ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غرایی هستم، این صدای رادیو فردا است. معاون رئیس جمهوری عراق با مشاور آیت الله خامنه ای دیدار کرد. ارتش آزاد سوریه گفتگوهای صلح را متوقف کرد. و دادستانی آلمان یک تبعه پاکستان را به جاسوسی برای ایران متهم کرد. نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق و نخست وزیر پیشین این کشور صبح سه‌شنبه با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای المالکی هدف از سفر به تهران را مذاکره با مقام‌های ایران برای مقابله با خطرات احتمالی بعد از داعش عنوان کرده است و یکی از خطرات احتمالی را به شکست کشاندن به گفته او جبهه مقاومت عنوان کرده و شورای همکاری خلیج فارس را به جبهه آرایی در مقابل ایران و عراق متهم کرده است. آقای ولایتی نیز تصرف حلب از طرف نیروهای دولتی سوریه و حامیانش را پیروزی عراق، ایران و خط مقاومت خوانده است. رهبران جمهوری اسلامی، سوریه، عراق، حزب الله لبنان، حماس و شماری دیگر از گروه های اسلامگرای منطقه را جبهه مقاومت می خوانند که رهبری آن در دست ایران است. نوری المالکی که تا 2 سال پیش نخست وزیر عراق بود مورد حمایت ایران است. او قرار است در سفر 4 روزه‌اش با دیگر مقامات عالی رتبه ایران هم دیدار و گفتگو کند. ارتش آزاد سوریه با صدور بیانیه‌ای از توقف گفتگوها برای شرکت در نشست صلح سوریه در کشور قزاقستان خبر داد. در این بیانیه ارتش سوریه و حزب الله لبنان که از طرف ایران حمایت می‌شود به نقض آتش‌بس 4 روزه در سوریه متهم شدند. ارتش آزاد سوریه می‌گوید نیروهای دولتی برخلاف توافق آتش‌بس حملات خود را در مناطق تحت کنترل این گروه ادامه می‌دهند. منطقه وادی برادا یکی از شاهراهای اصلی بین دمشق و لبنان است که هدف حملات ارتش سوریه و حزب الله قرار گرفته است. اما ارتش سوریه می‌گوید تنها مواضع داعش و جبهه النصره را هدف قرار داده است. ارتش آزاد سوریه از 12 گروه مسلح تشکیل شده که مورد حمایت ترکیه اند و از نظر سیاسی از گروه‌های میانه‌روی اپوزیسیون سوریه به شمار می روند. روسیه و ترکیه در تلاشند بخشی از اپوزیسیون مسلح سوریه را برای شرکت در نشست صلح در شهر آستانه پایتخت قزاقستان ترغیب کنند. و سرانجام این که دادستان فدرال آلمان یک تبعه پاکستان را رسماً به جاسوسی برای یکی از نهادهای امنیتی ایران متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مرد 31 ساله که به دلیل قوانین آلمان تنها با نام سید مصطفی معرفی شده، از سال 2011 با یک نهاد امنیتی ایرانی در ارتباط بوده است. در بیانیه‌ای که از طرف دادستانی آلمان صادر شده، این فرد به جاسوسی در مورد رهبر سابق یک گروه هوادار بهبود مناسبات میان آلمان و اسرائیل متهم شده است. به گفته دادستانی سید مصطفی تا سال 2015 به این کار خود ادامه داده و در قبال دادن اطلاعات به ایران پول دریافت کرده است. وزارت خارجه ایران و پاکستان تا کنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند. ساعت 3:04 است. همچنان همراه ما هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. چند روز پیش در ترکیه، همطور که در خبرها شنیدید، در حمله مرگبار به یک کلوب در شهر استانبول 39 نفر کشته شدند. در طی 1 سال گذشته حملات تروریستی در ترکیه به اوج خود رسیده و چند صد نفر در این حملات به قتل رسیدند. برای بررسی دلایل شدت گرفتن این گونه حملات تروریستی در ترکیه، همکارم مهدی تاهباز گفتگوی داشته با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی.
مسئولیت حمله اخیر رو البته داعش به عهده گرفته. پلیس ترکیه 8 نفر رو دستگیر کرده ولی قاتل اصلی رو هنوز پیدا نکرده. گزارش‌هایی هست که حاکی از اینه که این قاتل با تاکسی به نزدیکی کلوب رفته و با تاکسی هم فرار کرده. بیشتر عملیات تروریستی در سال 2016 توسط سازمان داعش بوده و یک تعداد کمیش هم توسط کردها بوده. البته یک اختلاف فاحشی بین حملات کردها و سازمان داعش هست اینه که معمولاً کردها موقعی که حمله میکنن به پلیس و دستگاه‌های دولتی حمله میکنن، ولی داعش تر و خشک رو به همدیگه میسوزونه و هر جایی که فکر میکنه راحت تر میتونه کارهای تروریستی بکنه انجام میده. در کل میشه گفت که 8 حمله مهم تروریستی در سال 2016 در ترکیه انجام شده که تعداد کمتری به نظر میرسه در این سال کشته شدن تا سال 2015.
آقای میلانی، به نظرتون علت بالا گرفتن این حملات تروریستی در ترکیه در سال 2016 چه چیزی بوده؟
اجازه بدید من 4 نکته رو در این رابطه اشاره بهش بکنم. اول اینکه ما یه چیزی در حدود 2 میلیون آواره سوری داریم و یه تعداد زیادی از تروریست‌ها و عرب‌ها از اروپا و کشورهای دیگه خاورمیانه وارد سوریه شدن و خیلی‌هاشون از راه ترکیه وارد سوریه شدن. در هر صورت اینها میتونن سلهای تروریستی در ترکیه تشکیل بدن. مسئله دوم این که امروز دولت ترکیه وارد یک جنگ شده با حزب کارگران ترکیه و حزب اتحاد دموکراتیک، یعنی 2 گروه کرد، و این باعث شده که کردها هم جنگ رو جدی بگیرن و عملیات تروریستی انجام بدن. مسئله مهم اینه که اگر شما تاریخ معاصر ترکیه رو نگاه کنید، بالاترین رقمی که در یک سال کارهای تروریستی انجام شد سال بین سال 1990 تا 92 بود که در سال 1990 در حدود 500 نفر کرد کشته شدن که بالاترین رقم کشته شدن ترکا بوده. مسئله بعدی هم کودتای نافرجام ترکیه بوده و علتی که این مسئله مهمه اینه که نشون میده که شاید دستگاه‌های امنیت ترکیه اونطوری که باید و شاید نمیتونن جلوی عملیات تروریستی رو بگیرن و خلاصه شاید مهمترین دلیل این باشه که دولت ترکیه سیاست خودش رو در رابطه با جنگ داخلی سوریه تغییر داده، یعنی هم داره سعی میکنه که جلوگیری کنه تشکیل یک دولت کردها در سوریه و بعد هم جنگ خودش علیه داعش شدت داده. داعش اعلام کرده که سال 2017 سال جهاد و جنگ علیه ترکیه خواهد بود. امیدوارم که شکست بخورن.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با محسن میلانی در مورد دلایل شدت گرفتن حملات تروریستی در کشور ترکیه. اما به سراغ گزارشی بریم از ایران و از حوزه محیط زیست. مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، روز دوشنبه با خبرگزاری ایلنا گفتگوی انجام داده و در این گفتگو به خطرات ناشی از خشکی دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته که میزان غبار نمکی این دریاچه اونطور که تصور می‌شد نیست و وضعیت بسیار اسفبار است. این عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته که سمومی که در بیش از 500 هزار هکتار اراضی کشاورزی در بالادست دریاچه ارومیه استفاده میشه، همراه آب به این دریاچه سرازیر میشه و با تبخیر آب این سموم به ذرات معلق کف دریاچه میچسبند و در نهایت با بلند شدن غبار سموم هم با اون بلند میشند. همکارم الهه روانشاد گفتگوی انجام داده در این رابطه با علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا.
این مسئله جزو مسئله های بسیار خطیری بوده که از اول هم مطمئن که گروه های مختلف روی دریاچه ارومیه کار میکردن بهش اشاره کرده بودن. مهمترین مسئلهی که وجود داره اینه که دریاچه ارومیه داره غلظت بسیار بالای نمک هست، حدود 300 تا 350 گرم در هر لیتر، که حالا در جاهای مختلف دریاچه نسبت به تراز آب ممکنه این تفاوت بکنه ولی یک درصد بسیار بالایی هست. خب اگر قرار بشه آب دریاچه تبخیر بشه یا آب دریاچه کم بشه، ذرات نمکی میتونن با اندک بادی به نواحی همسایگی دریاچه ارومیه که حالا شهرهای خیلی مهمی از ایران هستن، حدود 5 میلیون نفر جمعیت دارن، اینها میتونن مشکلات سلامتی واسهشون اتفاق بیفته. اما یک مسئله جدیدی هم اتفاق افتاده در دریاچه ارومیه که این به خاطر مسائل طبیعی خود دریاچه نبوده، و اون زمین‌های بالادست دریاچه ارومیه که الان به منگشت اتهام اول به عنوان کاهش سطح و ارتفاع دریاچه ارومیه بر روی اونها هر زمین‌های کشاورزی وجود داره، و این زمین‌های کشاورزی خب برای بهره‌وری خاک یا محصولشون از مواد شیمیایی از کودهای شیمیایی استفاده می‌کنند، و این کودها به هر حال با آب برگشتی که وارد جریان رودخانه میشه و علی‌القاعده به دریاچه ارومیه خواهد رسید، اینها پخش میشن، و اگر آب دریاچه تبخیر بشه اینها میتونن به ذراتی که به صورت طبیعی از دریاچه متصاعد خواهد شد بچسبن، و خب اون مشکل رو دوچندان خواهد کرد. یعنی ما با یک مسئله نچرال و با یک مسئله کاملا انسانی مواجه هستیم که هر دوی اونها مسائل فراوانی رو برای بهداشت عمومی در منطقه خواهند داشت.
آقای ناظمی، در این گزارش اومده که ستاد احیای دریاچه ارومیه پژوهش‌های مختلفی را انجام داده که از جمله اونها آزمایش‌های 5 ساله بر 2000 نفر هست، و آزمایش‌های دیگه‌ای بر کودکان بوده که از گنجایش و حجم ریه اونها صحبت به میون اومده. مسعود تجریشی عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته که با توجه به مطالعات اولیه و مطالعات تطبیقی با دریاچه‌های مشابه جهان، نگرانی‌ها همون گونه که شما گفتید در زمینه مسائل بهداشتی باید قابل توجه باشه. حالا سوال از شما این هست که در حال حاضر با تمام مشکلاتی که وجود داره و تأثیراتی که داشته چه می شود کرد؟
این سوال بسیار بسیار دشواری هست پاسخش، به خاطر اینکه واقعا الان با مسئله بسیار بسیار دشواری مواجه هستیم که احتیاج به تصمیم‌های خطیر داره. ما اینو سعی کردیم در چند سال اخیر تا میتونیم راجعش اطلاع رسانی بکنیم، اما مسئله‌ای که هست اینه که ما با مسئله مواجه هستیم که دلیلش کاملا مشخصه، به خاطر افزایش زمین‌های کشاورزی در اطراف رودخانه و جمع کردن آب در واقع طبیعی که وارد جریان وارد دریاچه ارومیه میشه توسط سدها و انتقال اونها به زمانی که کشاورزی اطراف، آب دریاچه ارومیه کم شده. کسی در مورد اثرات کلایمت چنج و تغییرات اقلیمی شکی نداره، ولی همه میدونن که به هر حال اون زمینهای کشاورزی اثر بسیار بسیار خطیری رو داشتن. اینجا باید تصمیمات خطیری گرفته بشه. یا ما باید واقعا قبول بکنیم که دریاچه ارومیه خشک بشه و از بین بره، و اون موقع تبعات بهداشتی و بسیار تبعات دیگه، تبعات کشاورزی که روی خاک نمکین خواهد داشت، یا تبعات بسیار بسیار دیگه که خیلی شاید حتی ممکن الان ما راجبش اطلاعی هم نداشته باشیم رو قبول بکنیم، یا اینکه تصمیمات شجاعانه بگیریم و به نحوی آبی که الان داره تخصیص پیدا میکنه به کشاورزی رو تخصیص بدیم به دریاچه‌ای که متعلق به اون هست، و اجازه بدیم که دریاچه تا میتونه احیا بشه، و اون وقت مسلماً ما به شرایط قبلا، شرایط قبلی 20 25 30 40 سال گذشته نخواهیم رسید، ولی اون موقع ما با یک سری شاید مشکلات بسیار لوکال و منطقه‌ای دست سر و کار خواهیم داشت که اونها رو شاید بتونیم با روش‌های مهندسی امروز بتونیم مدیریتشون بکنیم و اثرات منفیشون رو کم بکنیم. اما اگر بخوایم اجازه بدیم که دریاچه ارومیه همینطور آب ورودی به اون به همین اندازه باقی بمونه و یا کمتر بشه، خب ما باید این تبعات رو قبول کنیم. در نتیجه به نظر من کاری که باید کرد اینه که دریاچه ارومیه رو احیا کرد، و این احیا مسلما روش‌های منطقه‌ای می‌خواد. من فکر نمی‌کنم که راه حل دریاچه ارومیه از خارج دریاچه ارومیه باشه، مثلا مسئله انتقال آب از حوزه‌های دیگه یا مثلا از دریای خزر.
آقای ناظمی، شما به انتقال آب اشاره داشتید، تا چه حد انتقال آب الان مد نظره؟ چرا که در خبرها زیاد در مورد انتقال آب خزر به ارومیه و یا مسائل از این دست صحبت میشه، این تا چه حد باید جدی گرفته بشه؟
مسئله انتقال آب از حوزه های دیگه یا دریای خزر، خب اینا مدتی هستش که مطرح هست، مسئله امروز و دیروز هم نیست، ولی به نظر میاد گزینیه که جدیداً راجبش به خاطر مسئله واقعا خطیری که ما در دریاچه ارومیه داریم، به هر حال زمزمه ها به نظر بیشتر داره میشه. من به شخصه با این مسئله بسیار بسیار مخالفم. به نظر من راه حل دریاچه ارومیه در داخل دریاچه ارومیه هست، و انتقال آب از حوزه های دیگه مسئله‌ای رو که حل نخواهد کرد، شاید مسئله تراز آب رو بتونه حل بکنه، به خاطر اینکه خب به هر حال شما آب دریافتی سد رو بالاتر میبرید، انگار سد داره یک دوپینگی انجام میده، آب از جایی که باید به صورت طبیعی واردش نمیشه رو واردش میکنید، خب تراز آب ممکنه بیاد بالا، اما شما هزاران مشکل دیگر رو باید در نظر بگیرید. یکی این است که مشکل اصلی که ممکنه ایجاد بکنه که شیمی آبی که از حوزه دیگه وارد دریاچه ارومیه میشه با شیمی آب نچرالی که وارد دریاچه ارومیه میشه فرق میکنه، و این ممکنه اثرات اکولوژیکی بسیار بسیار مهمی رو ایجاد بکنه. ضمن اینکه انتقال آب از حوزه مبدأ به حوزه مقصد ممکنه حتی داره تبعاتی در حوزه مبدأ اتفاق بیفته. یادمون نره که تمام مسائلی که ما از دریاچه ارومیه داشتیم این بوده که ما اجازه ورود آب از حوزه های طبیعی اطرافش رو ندادیم. بنابراین من فکر میکنم راه حل باید در بهبود مسئله ریشه دریاچه ارومیه باشه، نه با فراموش کردن مسئله با ورود آب از جاهای دیگه.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست، در مورد صحبت‌های اخیر مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، در مورد خطراتی که این دریاچه رو تهدید می‌کنه. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها خواهید بود.